ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. مهدی کروبی میگوید حاکمیت در صدد برگزاری انتخابات فرمایشی است. گزارش ها از کشته شدن 13 نفر در سوریه حکایت میکند و حمله انتحاری در نزدیکی وزارت کشور عراق تلفاتی بر جای گذاشت. سلام، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری از رادیو فردا. فاطمه کروبی از قول همسرش به وبسایت سهام نیوز گفته است که حاکمیت در صدد برگزاری انتخاباتی فرمایشی و دستوری است. همسر مهدی کروبی در گفتگو با وبسایت سهام نیوز گفته است که ایجاد ستاد مبارزه با تخلفات انتخاباتی با حکم رئیس قوه قضاییه نشان دهنده آن است که به گفته کروبی آقایان هیچ اعتقادی به رأی مردم ندارند. بنابراین گزارش، مهدی کروبی گفته است برای اینکه به گفته او بیشتر آبروی اسلام و روحانیت نرود و مردم و فعالان سیاسی بیش از این گرفتار نشوند، به جای انتخابات بهتر است جمع اندکی که مورد قبول آقایان هستند به ریاست احمد جنتی به عنوان شورای عالی انتخابات منصوب شوند و افرادی را به عنوان نماینده ملت منصوب کنند و تیر آخر را به پیکره جمهوری اسلامی بزنند. مهدی کروبی به عنوان این جمع اندک از کسانی مثل علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، غلامعلی حداد عادل و احمد خاتمی نام برده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیراندازی شدید در شهر حمص سوریه 13 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر سوری تیراندازی های روز دوشنبه را شدیدترین درگیری 3 روز گذشته در حمص خوانده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بریتانیا از نمایندگان اتحادیه عرب خواسته است که پس از ورود به سوریه مستقیم به منطقه بابا امر در حمص بروند. گروه‌های اپوزیسیون سوری می‌گویند در صورتی که دولت بشار اسد اجازه سفر نمایندگان اتحادیه عرب را به حمص نمی‌دهد، آنها باید به مأموریت خود خاتمه دهند. گزارش هاکیست حمله انتحاری در نزدیکی ساختمان وزارت کشور عراق در بغداد تلفاتی بر جای گذاشته است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد در حمله بامداد امروز که به وسیله یک خودروی بمب‌گذاری شده صورت گرفت، دست کم 6 تن کشته و 17 تن زخمی شدند. این انفجار در حالی روی می‌دهد که پنجشنبه گذشته در موجی از انفجارها در بغداد بیش از 60 تن کشته شدند. یک فعال سیاسی در چین روز دوشنبه با حکم 10 سال زندان روبرو شد. چن شی به اتهام اقدام به تخریب قدرت دولت این حکم را دریافت کرده است. چن شی در 36 مقاله‌ای که بر روی سایت‌های اینترنتی منتشر کرده از دولت کمونیست چین انتقاد می‌کرد. در روزهای گذشته یک معترض دیگر چینی، چن وی، نیز به دلیل نوشتن مقالات انتقادی به 9 سال زندان محکوم شده بود. و معاون وزیر امور خارجه ایران در امور خاورمیانه و آفریقا میگوید 7 ایرانی روبوده شده در شهر حمص سوریه در سلامتی به سر میبرند. به گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان شامگاه یکشنبه گفت تلاش ها به منظور آزادی آنها ادامه دارد.
درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
نوبت به بازپخش مجله زنان رادیو فردا، صدای دیگر میرسه، کاری از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. در ابتدا بار دیگر به بررسی گزارش جنایت بدون عقوبت خواهیم پرداخت. سپس به سنندج می رویم، شهری که پیکره یک زن شاعر در یکی از میادین شهر نصب شده است. و سپس به بخوم آلمان می رویم، جایی که خدیجه مقدم به عنوان فعال حقوق زنان مورد تقدیر قرار گرفته است. با ما بمانید. هفته گذشته هم گفتیم که جنایت بدون عقوبت عنوان گزارشی است که بخش اول آن این روزها انتشار یافته. نویسندگان گزارش نوشتند که این گزارش گوشه‌ای از شرح حال زندانیان دهه 60 با تمرکز بر شکنجه و آزار جنسی زنان و با تکیه بر شهادت‌های بیش از 60 بازمانده آن دوران است. زنانی که همگی با رویای زندگی بهتر برای همگان وارد فعالیت سیاسی شدند، در کوران مبارز زندانی شدند و در پایان از پشت دیوارها بیرون آمدند، اما زندان برای هیچ یک از آنان هنوز و تا همیشه تمام نشده است. بخشی از این گزارش به بررسی شکنجه ها و خشونت های مبتنی بر جنسیت پرداخته است، از تحمل عادت ماهانه در سلول انفرادی بدون داشتن هیچ وسیله بهداشتی تا سقط جنین در اثر شکنجه های جسمی. در این میان نویسندگان گزارش مادری کردن در زندان را به مثابه شکنجه‌ای برای زنان دانستند. پای صحبت سریا زنگباری ساکن سوئد می نشینیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم سریا، برای ما میگید که شما دقیقاً از چه تاریخی و در کدام زندان در ایران زندانی بودید؟
من سال 64 دستگیر شدم، تا اول 68 زندان بودم، همش هم زندان اوین بودم.
و آیا شما به همراه فرزندتون دستگیر شدید یا فرزندتون در زندان به دنیا اومد؟
پسرم 53 روزش بود وقتی ما دستگیر شدیم، خانوادگی دستگیر شدیم و مدت 6 ماه من با پسرم توی بند 209 توی انفرادی بودم. ببینید، من وقتی به عقب نگاه میکنم اولین چیزی که تو ذهنم میاد الان اینه که وحشت هر لحظه‌ای من برای این که بچه‌ام ازم میگیرن. یعنی مدام تهدید میکردن که تو لایق مادر بودن نیستی، بچه‌ت ازت میگیریم. و من هر لحظه منتظر این بودم که اینا بچه منو از من میگیرن و کجا میفرستن دیگه من نمیدونم. این اولین وحشت من بود. نبوده دارو، زمانی که بچه هم پس کنید تو زندان تب میکرد، مریض میشد، دادن دارو خودش تبدیل میشد به وسیله برای شکنجه من، که با اینکه دارو رو در اختیار داشتن در اختیار من نمیذاشتن، یا حتی آب جوشی که من بگیرم شیر برای بچه هم درست کنم، حتی همین هم تبدیل میشد به شکنجه. در میزدم و اینا می اومدن به من میگفتن که ظرف بده برات آب جوش بیاریم، و اینو در صورت این کارو میکردن که خودشون تمام تن من و تن بچه‌مو میگشتن و میذاشتن توی سلول. هیچ چیزی غیر از یه دست لباس اضافه تو سلول حق نداشتیم داشته باشیم. و وقتی بهش میگفتم من ظرفی ندارم، درو به هم میزد و میرفت، و این خودش میدونست که ظرف ندارم من. همه این وسایل استفاده میشد برای شکنجه من. نمیدونستم چه مدت باید توی زندان بمونم، این بچه من تا چند سالی که باید توی زندان بمونه. اینکه هر موقع من رو برای بازجویی میبردم با چشم بسته، هر لحظه امکان داشت که یه چیزی بزنن تو سر من، و من هر لحظه آماده بودم که الان میزنن تو سر من و من بچه ها دستم میفته. برای همین آماده به طور عکس العملی بچه رو چنگ میزدم که جیغ بچه در میومد. یعنی فقط تصور اینو بکنین که شما با یه چادر و چشم بچه بغل دارین، میرین یه دفعه یه چیزی ناگهان میخوره تو سرتون. فقط تصور این من فهمونم خودش یه شکنجه هست دیگه.
و بازجویی ها هم فرزندتون همراه شما بود؟
بله، تمام بازجویی چون جایی نبود بخوام بذارمش.
شما توضیح دادید که در واقع حتی از داشتن آب برای درست کردن شیر خشک برای بچه‌تون در مضیقه بودید، اما بقیه امکانات بهداشتی رو چه کار می‌کردید؟ آیا پوشک به اندازه کافی در اختیار داشتید یا امکانی برای شستشوی کهنه‌ها داشتید؟
والا پوشک و اینا که به هیچ عنوان هیچی در اختیار نداشتم. من تو مدتی که توی سلول انفرادی بودم بخش اعظمشو فقط دو تا تیکه پارچه داشتم که من اینا رو استفاده می‌کردم، هم به عنوان ملافه رو سری خودم، هم به عنوان ملافه، هم به عنوان پوشک برای بچه استفاده میکردم. و چون توی سلول انفرادی 29 هم اونایی که بودن میدونن آب هست، و من خودم مثلا رو سری خودم و صبح که پام شدم به عنوان پوشک برش استفاده میکردم، پوشکشو میشستم، بعد اینقدر تکونش میدادم که نیمه خشک بشه، خشک نمیشد، که بلافاصله که میمدم من برای بازجویی صدا بکنم، من بعد میرسیدم که اینا دوباره با من پوشک استفاده میکردم، دوباره رو سریما میشستم و میذاشتم سرم که برای بازجویی میرم زیر چادر. اگه رو سری نداشتم خب اسلام به خطر میفتاد، نمیشد که برم. برای همین هیچ امکاناتی من در اختیار نداشتم. شیر خشکی هم که بهتون میگم، قسمت اول انفرادی رو یک بار دو بار خود دکتر اونجا بهم داد، ولی بعدا خانواده من برای من میآوردن. شیر خشک خانواده هم میآوردن، ولی آب جوش اونا حتی نمیدادن که من اینو بیم. هیچ امکانی در اختیار من نمیذاشتن. گاهی وقتا اینم باید اضافه کنم که زمانی که خیلی دیگه خود میزدم میگفتم من میبردم پیش یه دکتری اونجا که دکتر شمس بود، خودش زندانی بود و اونجا تبابت میکرد. این دکتر شمس خیلی به من روحیه داد. مثلا همینقدر که تو زندان به من بگه خوب داری کار میکنی، بچت حالش خوبه، خب روحیه خیلی زیادی به من میداد. تنها امکان این بود.
و خانم سریا، فرزند شما تا چند سالگی جز شما بازجو و نگهبان زندان کس دیگه ای رو ندید؟
از 53 روزگی تا شیش ماه دیگه، حدود 7 ماه و نیم توی سلول انفرادی بودم.
در گزارش جنایت بدون عقوبت، تجربه شما با عنوان یکی از تجربیاتی که مصداق مادری به مثابه شکنجه هست عنوان شده. آیا خودتون تحمل دوران زندان رو در کنار فرزندتون شکنجه محسوب میکنید؟
من کاملا نه تنها شکنجه بر علیه خودم، بلکه شکنجه بر علیه بچه‌م هم من اینو محسوب میکنم. برای اینکه یه بچه نوزاد توی زندان بدون دارو، بدون غذا، بدون حتی هوا برای تنفس کردن، واقعا شکنجه است. بله، من کاملا این شکنجه محسوب میکنم.
یک بار شرکت نباید کنن لباسای زیرتو در بیاری. زندان من یه روزنامه نگاری رو که به خاطر نوشته هم بازداشت شده بودم، اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم، چندین بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. با ذکر جزئیات این مسئله، یا همسرتو میگیری میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنیم. بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدتها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
شادی صدر، حقوقدان ساکن لندن و از نویسندگان گزارش جنایت بدون عقوبت، پشت خط تلفن ماست. خانم صدر، یکی از اصطلاحات بدیعی که شما در گزارش جنایت بی عقوبت مطرح کردید، مادری به مثابه شکنجه شدن هست. میشه برای ما بگید که چی شد که به این ترم جدید رسیدید؟
اگه ما تعریف کنوانسیون جهانی منع شکنجه رو در نظر بگیریم از شکنجه، این کنوانسیون هر نوع ایجاد محرومیت یا محدودیت شدید از امکانات رو واقع به مثابه شکنجه میدونه. یعنی اینکه به طور خیلی ساده، اگه فرد رو از امکانات اولیه که برای زندگیش لازم داره محروم بکنی، مثل دستشویی رفتن، مثل غذا، گرسنگی دادن، تشنگی دادن، بیخوابی دادن، اینا همه مصداق شکنجه هست از نظر این کنوانسیون. چون همونطور که میدونین تحقیق ما موضوع شکنجه جنسی بود و ما تمرکزمون روی تجاوز و انواع دیگر آزارهای جنسی بود که بر زنان زندانی اعمال میشده. اما خیلی وقتها خیلی از زنانی که تجربیاتشون با ما در میون گذاشتن در قالب مصاحبه، راجع به تجربه خودشون به عنوان یک مادر در زندان، حالا در مراحل مختلف، چه زمانی که باردار بودن و دستگیر شدن و در زندان بودن، چه موقعی که بچه به دنیا آمده و چه موقعی که با بچه دستگیر شدن و به زندان رفتن در دهه 60، توی مصاحبه ها مدام به این موضوع اشاره میکردن که یکی از سخت‌ترین و دردناک‌ترین تجربیاتی بوده که داشتن، بودن با بچه، مادر بودن در زندان. و این انقدر تکرار شد توی مصاحبه‌های متعدد که ما علی‌رغم اینکه مادری و مادر بودن و محرومیت از امکانات به خاطر مادر بودن یا تحت فشار شدید قرار گرفتن به خاطر مادر بودن و موارد دیگه‌ای که توی گزارش اومده، با اینکه جزء شکنجه‌های جنسی به حساب نمیاد، اما ما تصمیم گرفتیم بخشی از گزارش رو بهش اختصاص بدیم، برای اینکه به نظر ما میرسید که این بخشی از تجربه یک زن زندانیه که مستند نشده و به رسمیت شناخته نشده. موضوع اصلی اینه که در دهه 60 زنان به دلیل زن بودنشون از هیچ نوع امکانات یا امتیازات ویژه‌ای برخوردار نبودن، یعنی به همون اندازه و به همون شدتی تحت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی قرار می‌گرفتن که مردان. اما زنانی که مادر بودن این وسط شکنجه مضاعف رو تحمل میکردن، به دلیل اینکه همونطور که تو شهادت‌های متعدد اومده و مربوط نمیشه فقط به یک یا دو زندان خاص، همونطور که تو گزارش اومده در زندان‌های مختلفی در شهرهای مختلف ایران زنان تجربیات مشابه داشتن، اغلب اونها محرومیت بسیار شدید امکانات و برای بچه‌هاشون امکانات بهداشتی، امکانات درمانی و امکانات غذایی رو تجربه کردن. تجربه ما این مادران بسیار تکان دهنده است. یعنی وقتی که صحبت از این میکنن که بچهشون چطوری انقدر بیمار بوده که نزدیک به مرگ بوده و هیچ نوع امکانات پزشکی وجود نداشته، یا اینکه حتی به سادگی شیر نداشتن که به بچه بدن، به بچه نوزاد، یا کهنه و وسایل بهداشتی به اندازه کافی وجود نداشت. تجربه بسیار بسیار تکان دهنده که در تمام روح و روان این زنان اثر گذاشته و از اون طرف عذاب وجدان بسیار شدیدی که داشتن به خاطر اینکه بچه‌هاشون توی این شرایط قرار گرفتن. یکی دیگه از شکنجه‌های خیلی شدیدی که مادران تجربه کردن اینه که در هنگام شکنجه شدن، یا در هنگام شلاق خوردن یا سایر شکنجه‌ها، بچه حضور داشته و می‌دیده و اساساً این حضور بچه در هنگام شکنجه بسیار بسیار درد شکنجه رو برای مادر افزایش داده. ما موارد متعددی داریم از سقط جنین به دلیل شدت شکنجه زنان در حین بازجویی یا در روزهای اول بازگشت، مواردی هست از فقدان امکانات اولیه برای وضع حمل و زایمان. یکی از شهادت‌ها در واقع شهادت مادری هستش که بچه‌شو در بی امکاناتی مطلق در سلول به دنیا میاره و تازه دو روز بعد از اینکه بچه به دنیا اومده، مادر و بچه بیهوش کف سلول برده میشن به بیمارستان. بنابراین مجموعه این شرایط ما رو به این نتیجه رسوند که باید تجربه مادری در زندان ثبت بشه و باید تجربه مادری در زندان به عنوان یکی از مصادیق شکنجه ثبت بشه.
و خانم صدر، آیا هیچ نمونه مشابهی از نگهداری بچه‌ها توسط پدرانشون گزارش شده، یا این نوع از شکنجه مخصوص زنان هست به دلیل شرایط ویژه‌شون که احتمالاً طبق قوانین جمهوری اسلامی بچه توسط مادر نگهداری میشه؟
من سراغ ندارم، ممکنه موارد استثنایی باشه یا روزهای کمی، ولی من سراغ ندارم مواردی که تا این حد به تعداد رسیده باشه یا جای ثبت شده باشه که پدری با بچه زندانی شده باشه. دلیل اینکه مادران با بچه زندانی میشدن یکی این بودش که بسیار از بازداشت خانوادگی صورت میگرفت، یعنی پدر و مادر بازداشت میشدن با هم و بچه های کوچیک با مادر برده میشدن به سلول. یکی از دلایل دیگه این بودش که در خیلی از موارد ما میبینیم که مقامات زندان خودداری میکنن از پذیرش درخواست مادران برای اینکه بچه رو بدن به خانواده در بیرون از زندان. در واقع مقامات زندان هم میدونن که وجود بچه میتونه فشار مضاعف باشه بر مادر برای اینکه اونا بتونن به چیزایی که میخوان برسن. و در این حال این نکته هم نباید فراموش کرد، رنج سنی زندانیان سیاسی در دهه 60 بسیار بسیار پایین بوده. اکثریت زندانیان زیر 30 سال سن داشتن، تازه ازدواج کرده بودن، باردار بودن، یا اینکه تازه بچه دار شده بودن و بچه‌هاشون همه خردسال بودن و بنابراین تعداد قابل توجهی بچه توی زندان بوده. توی این گزارش اومده که تنها توی یک بند بیشتر از 10 تا بچه در یک بند زنان در اوین به سر می‌بردن، یعنی تعداد بچه‌ها خیلی خیلی زیاد بوده به دلیل سن مادران و ترکیب جمعیتی زندان در اون زمان.
خانم صدر، سوال بعدی من برمیگرده به کلیت گزارش شما. آیا موارد تکان دهنده ای که شما در گزارش جنایت بی عقوبت مطرح کردید قابلیت پیگیری قانونی بعد از گذشت سالها از وقوع اونها رو داره هنوز یا نه؟
سوالی که شما میکنین سوالی که بسیاری از زنانی که رنج ها و درد هاشون رو با ما شریک شدن در روند تحقیق برای نوشتن این گزارش هم از ما کردن که خب آخرش که چی، با این اطلاعات، با این شرح مصائب چه کار میخواییم بکنیم. برای ما از ابتدا روشن بود که این تحقیق یک تحقیقی نیستش که قرار باشه بره توی کتابخونه و حالا خودداری یک دانشجویی به سر بزنه و بخونتش. این هدف اصلی ما بعد از تهیه این گزارش در واقع غیر از اینکه آگاهی رسانی کنیم نسبت به این موضوع، این بوده که بتونیم که عامران و عاملان رو پاسخگو بکنیم. طبیعتاً ابزارهای خیلی زیادی نداریم، یکی دلیلش گذشت زمانه و یکی اینکه جمهوری اسلامی عضو هیچ یک از کنوانسیونای مرتبط با موضوع کار ما نیستش که بتونیم توی عرصه بین‌المللی اون مکانیزم ها ابزارها استفاده کنیم. ولی با این همه قدم بعدی که ما پیش روی خودمون گذاشتیم اینه که برای عامران و عاملان این جنایت ها پرونده های حقوقی تهیه کنیم که هم اکنون در حال انجامش هستیم. توی این روند ما به این موضوع برخوردیم که بسیاری از کسانی که در دهه 60 مسئولیت این نوع شکنجه ها رو به عهده داشتن به عنوان عامل یا به عنوان عامل، هنوز هم بر مصدر کاری هستن، هنوز هم سمت و موقعیتی دارن و بسیاری از اونها 30 ساله که یا بیشتر حتی از 30 ساله که کسب و کارشون نقض حقوق بشره. بنابراین ما میتونیم به استناد به اون سابقه و به استناد به شغل و کسب و کار فعلیشون که نقض حقوق بشره، از مکانیزم‌های مثل تحریم‌های بین‌المللی حقوق بشری یا استفاده از مکانیزم‌های مثل گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق وضعیت حقوق بشر در ایران بهره بگیریم. این قدم بعدی ماست برای اینکه نذاریم که این فجایعی که توی گزارش اومده فقط در حد مکتوب باقی بمونه و بتونه تبدیل بشه به یک عمل جمعی حقوقی، تا بتونیم در واقع نگذاریم بیشتر از این جنایت بی عقوبت باقی بمونه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
یک شنبه هفته گذشته مجسمه مستوره اردلان شاعر کردزبان در خیابان خندق سنندج پرده برداری شد. مستوره اردلان در سال 1184 در شهر سنندج دیده به جهان گشود و در سال 1227 این شاعر، نویسنده و تاریخ نگار کردزبان ایرانی از دنیا رفت. کاوه قریشی، روزنامه نگار کرد ساکن برلین، مهمان این هفته برنامه ماست.
مجسمه خانم کردستانی تقریبا از 9 سال پیش روایت مختلفی هست. این مجسمه کارش تموم شده و بر حسب یک توافقی که بین آقای ضیاءالدینی و دارای مربوطه در سنندج صورت گرفته این پیکره درست شد، این مجسمه. ولی خب طوری که رسانه‌های حکومتی در داخل ایران گفتند، از خوش تنگ نظری‌های اداری شده. اشاره‌ای هم به این نشده که این تنگ نظری‌های اداری به چه معنی هستش و چرا در طول این 9 سال این مجسمه نتونسته جایی که باید نصب بشه. 24 سال پیش تقریبا آقای ضیاءالدینی مجبور شد یا بعدی ترجیح داد این مجسمه در پارک اسلامی عبدالرحمن شهر اربیل کردستان عراق رونمایی بشه نسخه بدل این مجسمه اصلی. و این مسئله دیگه اونجا که نصب شد نشون از این میداد که ایشون احتمالاً قطع امید کردن از این که یک روزی بتونن در شهر سنندج این مجسمه رو رونمایی کنن، که خوشبختانه در هفته گذشته ما دیدیم خبرگزاری‌های رسمی اعلام کردن که بعد از این همه سال تأخیر بالاخره مجسمه نصب شده.
آیه قریشی، چرا مستوره اردلان برای ساختن یک مجسمه انتخاب شده؟ چه ویژگی در این زن وجود داشته که علی‌رغم تمام این مسائل و مشکلات آقای ضیاءالدینی تصمیم گرفتن که مجسمه ایشون رو بسازن؟
فکر میکنم اولا احتمال اینکه با محدودیت عرضه روبرو بشه این مسئله خیلی کمتر بوده، چون حضور ایشون مربوط به دوره تاریخی خیلی دورتری هست، مربوط به قرن 19 هست و معمولا احتمال این وجود داشته که مخالفت سیاسی با عرضه این قضیه وجود نداشته باشه. مسئله بعدی خود وضعیت خانم اردلان هست. ما شرف خانم مستوره اردلان از شخصیت ها و مفاخر خیلی بزرگ کرد ها هستن که ایشون در قرن 19 هم زندگی کردن، شاعر بودن، نویسنده بودن و مهمتر از هر چیز دیگه ایشون یک مورخ بودن. تسلط ایشون بر زبان های فارسی و کردی و عربی تنوع ویژه‌ای به کارهای هنری ایشون داده که گستره مخاطبای اون رو از منطقه‌ای که توش زندگی می‌کرده به کل منطقه خاورمیانه اون زمان توسعه داده. از طرفی ایشون خانم بودن، خب ما میدونیم در حال حاضر هم در کشورهای شرقی و در جوامع نه چندان توسعه یافته هنوز مشکلات زیادی برای حضور بانوان در عرصه عمومی وجود داره. شخصی که در قرن 19 هم با این حد از شجاعت و جسارت وارد حوزه عمومی شده به طور قطعی یک گزینه خیلی مناسبی میتونه باشه برای اینکه در آینده ازش قدردانی بشه. ایشون خب در دوره زندگی خیلی پرتلاطمی داشته، از شاهزادگان دربار اردلان بوده در آن زمان سنندج و با محدودیت های سیاسی هم از طرف قاجاریه روبرو بوده که اواخر زندگیش مجبور شد ایران رو به مقصد کردستان عراق ترک کنه و همونجا هم درگذشتن. ایشون عمر خیلی کوتاهی هم داشتن، در فکر می‌کنم 40 تا 45 سال زندگی کردن.
آقای قریشی، آیا آثار مکتوبی هم از خانم اردلان به جا مونده؟
3 کتاب از خانم اردلان هستش که کتاب دیوان اشعار ایشونه که به زبانهای عربی و کردی و فارسی اشعار خیلی زیادی توش هست. یکی هم یعنی عنوان کتاب هست عقاید مستوره که این کتاب بررسی مذهب شافعی تسنن هستش. اون زمان در منطقه‌ای که زندگی کرده امارت اردلان بوده که کردستان فعلیه، مردم از چنین مسئله پیروی میکردن، به تشریح اون پرداخته. مسئله بعدی هم تاریخ اردلانه که اینم باز مربوط به اتفاقاتی بوده که در زمان ایشون در اون منطقه اردلان رخ داده و این سه کتاب از ایشون باقی مونده.
آقای قریشی، از مشخصات ظاهری مجسمه برای ما بگید.
مجسمه تقریبا به نظر نمیرسه که یک تصویر غیر واقعی باشه از اون چیزی که خود خانم اردلان بوده. اکابر نقاشیشیه که به واقعیت نزدیکه، یعنی تخیلی نیست. ظاهر مجسمه ایستاده است، تمام قد و ایشون پوشش لباس کردی محلی سنندج رو به تن دارن و با یک کلاهی که نمادی بوده که اون زمان زنهای کرد ازش استفاده میکردن.
آیه قریشی، از این فرصت استفاده بکنیم برای اینکه نگاهی داشته باشیم به وضعیت زنان کردستان. فکر میکنید پرده برداری از چنین مجسمه ای و نصب اون در یکی از میادین شهر سنندج میتونه تأثیری هم بر روند زندگی زنان کرد و بهتر شدن وضعیت اونها داشته باشه؟
من فکر میکنم وضعیت زنان کرد یک وضعیت خیلی بخصوص ویژه و البته پیچیده ای هستش و در برهه ها و مقاطع زمانی مختلف با تغییرات و نوسانات زیادی روبرو بوده. آنچه که واضحه این هستش که زنان در کردستان شاید مانند سایر نقاط دیگه ایران، با البته با تأکید بیشتر و خیلی پررنگتر، ما شاهد یک سری نابرابری های اجتماعی بودیم، چه از لحاظ قانونی نابرابری ها با تولید شده، تحمیل شده و نهادینه شده، چه از جانب اجتماع و چه از جانب مسائل دینی و اینا. من فکر میکنم این کار ممکنه روی بالا بردن اعتماد به نفس زنان کرد خیلی تاثیرگذار باشه، به ویژه اینکه خیلی ها خانم اردلان رو نمیشناسن. خانم اردلان با اینکه از مفاخر بزرگ کردستان و حتی ایران بوده، در کتب آموزشی، در سیستم آموزشی، در رسانه‌ها هیچ اشاره‌ای بهش نشده و اتفاقا داشتیم ما تعقیب میکردیم، میدیدیم که این زنی که این همه فعالیت داشته در اون تاریخ زمانی تقریبا 3-4 روزه، حتی در بین خود کورت ها هم، یه نسل جدید کورت ها منظورم اونایی که محدودیت دسترسی به منابع رو دارن، شناخته میشه. بنابراین حضور این زن در اون مرکز عمومی میتونه تلنگری باشه بر جامعه زنان ایران و قدمی باشه در راستای تقویت اعتماد به نفس زنان و میتونه تاثیرگذار باشه. ولی خب مسئله زنان در کردستان و در کردستان خیلی مسئله پیچیده ای هستش و در حقیقت نیاز به یک برنامه ریزی دراز مدت چندین ساله حکومتی و یک اصلاح اجتماعی بنیادین داره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خدیجه مقدم، فعال جنبش زنان، اولین جایزه حقوق بشر شهر بخم رو دریافت کرد. در برنامه‌ای که به مناسبت اهدای این جایزه به خانم مقدم در این شهر برگزار شد، علاوه بر شیرین عبادی که مهمان افتخاری مراسم بود، تعداد زیادی از حامیان مادران پارک لاله و نماینده‌های اونها از شهرهای لندن، فرانکفورت، کلن و همینطور از شهر دورتموند با خانم مقدم همراهی کردند. خدیجه مقدم پشت خط تلفن برنامه صدای دیگر است. خانم مقدم، برای ما میگید که چه شد که مسئولان شهر بخم شما رو برای افتتاح جایزه حقوق بشرشون انتخاب کردن؟
این برنامه در حقیقت با مدیریت سازمان حقوق بشری ایران آزاد و امنستی عفو بین الملل بودش و با همکاری شهرداری. من فکر میکنم که به هر حال پیشنهادی داده بودن و منم دیدم خوب فرصتیه، به هر حال میتونم به این بهانه صدای خودم رو دوباره برسونم به هموطنانم در ایران و مردم جهان. خودم رو لایق هیچ جایزه ای نمیدونم و همونطور که اونجا هم گفتم واقعا ما اصلا غریبه برامون جایزه گرفتن. هر وقت هر حرکت جدیدی رو میخواستم شروع بکنم، اولش فکر بازجویی رو میکردم، فکر بازداشت و زندان رو میکردم، به هیچ وقت به فکر جایزه هیچ وقت نبودیم. با اینکه هیچ وقت تنهایی کار نکردم، فکر میکنم این جایزه مال همه همکاران و دوستان منه و متعلق به من تنها نیست.
و و فکر میکنم خانم مقدمی که از نکات مثبت اهدای این جایزه به شما این هستش که در شرایطی که در حال حاضر توجه تمامی فعالان حقوق بشر جهان به موضوع بهار عربی و اتفاقاتی که در کشورهای عربی رخ میده جلب شده، اینکه هنوز ایران و مسائل حقوق بشر اون مد نظر و توجه گروه‌های مختلف قرار میگیره، فکر میکنم حاصل کار و تلاشایی هستش که شما و بقیه فعالان مسائل زنان دارن انجام میدن. اینطوری که در خبرها اومده گویا شما جایزتون رو به مادران داغدار اهدا کردید. چرا مادران داغدار؟
من جایزم رو اهدا کردم به همه مادران ایرانی، نه فقط مادران داغدار و سمبول مادران دادخواه ایران که مادر بهکیش هستن. 6 نفر از عزیزانشون رو از دست دادن و این مادر دادخواه همیشه حرف زده، جز مادران خاوران بوده و واقعا یک مادر دادخواه نمونه است که همیشه مسئله دادخواهی رو مطرح کرده، نه خونخواهی رو. یک مادر هوادار صلح و حقوق بشر.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ساعت 14:30 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. مهدی کروبی میگوید حاکمیت در صدد برگزاری انتخابات فرمایشی است. گزارش‌ها از کشته شدن 13 نفر در سوریه حکایت میکنند. و یک فرد مسلح روز شنبه بر روی نیروهای ناتو در افغانستان آتش گشود. سلام و دوباره، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. فاطمه کروبی از قول همسرش به وبسایت سهام نیوز گفته است که حاکمیت در صدد برگزاری انتخاباتی فرمایشی و دستوری است. همسر مهدی کروبی در گفتگو با وبسایت سهام نیوز گفته است که ایجاد ستاد مبارزه با تخلفات انتخاباتی با حکم رئیس قوه قضاییه نشان دهنده آن است که به گفته کروبی آقایان هیچ اعتقادی به رأی مردم ندارند. بنابراین گزارش، مهدی کروبی گفته است برای اینکه به گفته او بیشتر آبروی اسلام و روحانیت نرود و مردم و فعالان سیاسی بیش از این گرفتار نشوند، به جای انتخابات بهتر است جمع اندکی که مورد قبول آقایان هستند به ریاست احمد جنتی به عنوان شورای عالی انتخابات منصوب شوند و افرادی را به عنوان نماینده ملت منصوب کنند و تیر آخر را به پیکره جمهوری اسلامی بزنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تیراندازی شدید در شهر حمص سوریه 13 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه تیراندازی های روز دوشنبه را شدیدترین درگیری در 3 روز گذشته در حمص خوانده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در بریتانیا از نمایندگان اتحادیه عرب خواسته است که پس از ورود به سوریه مستقیم به منطقه بابا عمرو در حمص بروند. گروه‌های اپوزیسیون سوری می‌گویند در صورتی که دولت بشار اسد اجازه سفر نمایندگان حمص نمی‌دهد، آنها باید به مأموریت خود خاتمه دهند. پرس یک فرد مسلح که لباس نیروهای نظامی افغان را بر تن داشت، نیروهای ناتو در غرب افغانستان آتش گشود. مقام‌های افغان آتلانتیک شمالی ناتو می‌گویند که در حال تحقیق درباره این تیراندازی هستند که روز شنبه رخ داده است. سربازی از نیروهای بین‌المللی در این تیراندازی کشته نشده. یک مقام مطلع که نخواست نامش فاش شود به آسوشیتد پرس گفته است که چندین سرباز نیروهای ناتو در جریان این تیراندازی مجروح شدند. آسوشیتد پرس می‌نویسد اگر فرد مهاجم سرباز بوده باشد، این چندمین بار در ماه‌های اخیر است که یک سرباز افغان بر روی سربازان بین‌المللی آتش می‌گشاید. و گزارش‌ها حاکی است که حمله انتحاری در نزدیکی ساختمان وزارت کشور عراق در بغداد تلفاتی بر جای گذاشته. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در حمله بامداد امروز دست کم 6 تن کشته و 17 تن زخمی شدند.
عراق جدید، چشم‌اندازها و چالش‌ها.
هنوز آخرین سربازان آمریکایی خارج نشده بودند که جنگ قدرت بین
دولت‌ها
در حال حاضر دولت ایران بیشترین امکانات را برای گسترش نفوذش در عراق دارد.
رشد برنامه رادیو فردا به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از عراق
از دوشنبه هر شب ساعت 8:30 به وقت تهران.
علاقمندان به موسیقی محلی و فولکلوریک ایران، حالا نوبت به اونها میرسه تا گوشه‌هایی از موسیقی مناطق مختلف ایران را بشنوند. من از شما خداحافظی.